خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
الان اعلام کردیم برای توازن.
ایران میگوید با میانجی یا بدون میانجی آماده گفتگو با عربستان است. ادامه نبرد بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد سوریه. در چند شهر ایران تجمعاتی در حمایت از کردهای سوریه برگزار شد. و دونالد ترامپ میگوید عربستان بهای هر کمکی را که از آمریکا دریافت میکند خواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی با میانجی یا بدون میانجی برای رفع سوء تفاهم با همسایگان خود از جمله عربستان آماده گفتگو است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده است که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه.
رویترز به نقل از دو مقام ارشد پاکستانی گفته عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه در راستای تلاش برای کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان به تهران می‌رود. گفته شده عمران خان پس از تهران به عربستان سفر خواهد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت ارتش ترکیه میگویند شهر مرزی رأس العین را در شمال سوریه تصرف کردند، اما شبه نظامیان کرد سوریه میگویند مرکز این شهر که آن را سرکانی مینامند در اختیار دارند. رویترز به نقل از کردهای سوریه گزارش داد که شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه روز گذشته هروین خلف دبیر کل حزب آینده سوریه را در جاده‌ای بازداشت و اعدام کردند. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه با رد این موضوع میگویند در جاده مورد ادعا نبودند. گزارش هایی نیز از اعدام زندانیان کرد در کنار جاده ها منتشر شده است. ترکیه میگوید با هدف ایجاد منطقه امن در جهت بازگشت آوارگان سوری و مقابله با یگان های یپگه که آنها را تروریست میداند به شمال سوریه حمله کرده است. شبه نظامیان کرد عضو یپگه با رد اتهام تروریسم میگویند در مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. در همین ارتباط در تهران و چند شهر کردنشین ایران از جمله در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر، سقز، مریوان و کرمانشاه تجمعاتی اعتراضی علیه ترکیه برگزار و شعارهایی در حمایت از کردهای سوریه سر داده شد.
اینجا بانه است 2798. من هه مجیدی هستم. این ویدیو رو واسه آرتار می‌فرستم.
در شماری از شهرهای اروپایی از جمله اسلو، پاریس و برلین و همچنین در واشنگتن نیز تظاهرات و تجمعاتی علیه حمله ترکیه برگزار شد. اتحادیه عرب نیز حمله ترکیه به خاک سوریه را محکوم کرده است. از سوی دیگر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه خواستار توقف حملات این کشور به شمال سوریه و در پیش گرفتن گفتگو به جای جنگ شد. فرانسه و آلمان نیز در اعتراض به حملات ترکیه گفتند که فروش سلاح به این کشور را متوقف می کنند. درباره درگیری های شمال سوریه در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ریاض بهای هر کاری را که آمریکا برای کمک به عربستان انجام می‌دهد می‌پردازد.
عربستان موافقت کرده بهای هر کاری را که ما برای کمک به آنها انجام می‌دهیم بپردازد و ما قدردان این هستیم.
دونالد ترامپ روز شنبه از عربستان به عنوان یک متحد و بازیگر خوب در خاورمیانه یاد کرد. پادشاه و ولیعهد عربستان روز شنبه اعزام 3000 نظامی آمریکا به این کشور همراه با سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و تاد را تایید کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، شمار آوارگان از مرز 100 هزار تن گذشت. دردسرهای مسافران ایرانی در کربلا، چرا جمهوری اسلامی برای اعزام زائر به کربلا اصرار دارد؟ و نمایش دو فیلم از سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم لندن، سرخپوست در کنار جوکر آمریکایی. درود بر شما که بیننده این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال و شمال شرق سوریه موجی از مخالفت‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی رو برانگیخته، به ویژه اینکه این عملیات باعث آغاز موج بزرگی از آوارگی غیر نظامیان شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و متحدانش از جنگجویان اپوزیسیون سوریه در شمال شرق سوریه، عملیاتی نظامی که چهارمین روزش را هم پشت سر گذاشت و غیر نظامیان که بر تعداد کشته و زخمی‌هایشان افزوده می‌شود. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد شمار آوارگان مناطق جنگ از 100 هزار تن فراتر رفت.
نیروش حال ما حال کوچکانه.
وضعیت ما مثل وضعیت این بچه هاست. چرا اردوغان به ما حمله کرده؟ ببینید در رأس العین چی شده؟ چی میتونم به جهان بگم؟ چرا اردوغان این کار رو با ما میکنه؟ جهان چشمهاش رو بسته. از دیروز بچه هامون غذا ندارن. ما گرسنه هستیم.
جنگجویان سوریه متحد ترکیه تصاویری از خود در شهر رأس عیسی منتشر کردند، در عملیاتی که هدفش جنگجویان کرد یگانهای مدافع خلق یا یپگه هستند. جنگجویانی که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بودند، اما آنکارا آنها را دنبال روی حزب کارگران کردستان یا پکاکا و تروریست می داند. عملیات نظامی ترکیه موجی از تظاهرات اعتراضی در مناطق مختلف جهان به راه انداخت. اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، یکی از این مناطق بود. برگزاری تجمعی بزرگ در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه روبروی دفتر سازمان ملل متحد. اینها علاوه می شود بر محکومیت‌های بین‌المللی. اتحادیه عرب شنبه در نشست فوق‌العاده خود ضمن محکومیت عملیات نظامی ترکیه از بررسی تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی برای اجرا علیه ترکیه خبر داد.
ليس لها سوى اسم واحد هو الغزو.
اقدام ترکیه تنها یک نام دارد، اشغالگری و تجاوز، اشغال سرزمین کشوری عربی و تجاوز به حاکمیتش. این اشغالگری محکوم است و جهان نمیتواند آن را بپذیرد یا با آن کنار بیاید. هر بهانه‌ای که اشغالگر ارائه بدهد، این تجاوز محکوم و برخلاف قوانین بین المللی است.
آلمان هم یکی از محکوم کنندگان عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه در میان کشورهای غربی بود که توقف صادرات اسلحه‌هایی را که می‌تواند در این عملیات از آنها استفاده شود اعلام کرد. با این وجود آنکارا بر ادامه عملیات نظامی و مخالفت با محکومیت‌های بین‌المللی اصرار دارد. عملیات نظامی ترکیه ساعاتی پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترکیه را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس. آقای گلکاریان، آمریکا مجوز تحریم‌های جدید علیه ترکیه را صادر کرده. با وجود مخالفت‌های شدید بین‌المللی، دلیل اصرار ترکیه بر ادامه حمله به شمال سوریه در چیه؟
طبیعتاً ترکیه با توجه به گذشت چند روزی که از آغاز عملیات میگذره، مشخص میشه که در ورای اهداف اصلی که در واقع دور کردن گروه های تروریستی یپگه پیده از مرزهای جنوبی خودش هست، اهداف خاص دیگه ای رو داره که دوچار پارادوکس کرده. یعنی اگر 20 مهر رو در نظر بگیریم که در کنفرانس اخیری که در پی کنفرانس آستانه در آنکارا برگزار شد، آقای چاوشولو متذکر شده بودند که ما بر اساس تفاهمنامه آدانا تابع هستیم و آقای اردوغان هم روز چهارشنبه همین رو مورد تایید قرار داده بود. اگر زمینه ماده 4 همین تفاهم رو در نظر بگیریم که در اون متذکر میشه که تا 5 کیلومتر میتونه وارد خاک سوریه بشه برای دفع به اصطلاح گروهای تروریستی، امروز با هدف قرار دادن 32 کیلومتر و همچنین سپردن این منطقه به ارتش آزادی بخش سوریه که متشکل از نیروهای ترکمنی، سنی عرب، افسران خارج شده از ارتش سوریه و یک عده‌ای از ترک‌های آسیای میانه، نشون میده که در واقع این منطقه حائل در حقیقت یه نوع تخطی از احترام به تمامیت ارضی سوریه است و بیشتر منابع و ذخایری که در شرق سوریه که میتونیم نفت و گاز رو در نظر بگیریم ترکیه مورد نظر قرار داده و میخواد در واقع با حضورش در اونجا در مذاکرات آتیه با حتی ایران و روسیه کارت برنده ای رو برای استفاده داشته باشه و بتونه خواستهای خودش رو میز مذاکره بذاره.
آیه گلکاریان، به غیر از آمریکا کشورهای دیگه ای هم اقدامات ترکیه رو محکوم کردن و واکنششون دادن. این اقدام ترکیه چه تأثیری بر روابط بین المللی این کشور خواهد داشت؟
طبیعتاً ترکیه با توجه به روندی که حالا پیش گرفته، نگرانی‌های عمده‌ای رو برای جوامع مختلف ایجاد کرده. حتی همین فلسطینی که چند روز پیش در واقع از آقای اردوغان در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تشکر می‌کرد، به عنوان کشوری که واکنش نشون داده و این رو، این عمل رو، این حمله رو غیرقانونی و اشغالگرانه توصیف می‌کنه، دقیقاً برمیگرده به نگرانی‌های عمده جهانی. چرا که حالا منطقه‌ای که تحت در واقع حمله هست، رسولین و یا در واقع رسولین، عمده نیروهای داعشی در اونجا هستن که اگر اونها آزاد بشن که صدها هزار نفر هستن و حس انتقام پرشون کرده، اونا میتونن به عنوان دیو دوباره بیدار شده ای برای برهم زدن امنیت کشورهای مختلف و حتی ایجاد بحران جدید در منطقه و بروز سیل پناهجویان برای اروپا و سایر کشورها ایجاد بکنه، که این یکی از واکنش‌هایی است که کشورهای دیگه میتونه نشون بده. من فکر میکنم که ترکیه در روزهای آتی اگر به همین منوال ادامه کار بده، یقیناً واکنش‌های جدی از سوی جامعه اروپایی، آمریکا و سایر کشورها و حتی کشورهای دوست شاهد خواهد بود.
با سپاس از قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاورنزدیک قبرس. اما حمله ترکیه به شمال سوریه موضوعی که از نگاه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم دور نمونده که بنیامین صدر به اونها می‌پرزه. بنیامین، به غیر از شبکه‌های مجازی و در حقیقت دنیای مجازی، در ایران هم چند شهر به پشتوانی کردهای سوریه اعتراض کردن.
بله رویا، خب در 24 ساعت گذشته ایرانی‌ها خیلی واکنش نشون دادن. خب همونطور که می‌دونی که کیهان کلهر، موزیسین ناماشنای ایرانی، هم گفته کنسرتش رو در استانبول لغو میکنه به نشانه اعتراض. اما در شبکه‌های اجتماعی دو تا دیدگاه بیشتر مطرح بود. یک دیدگاه، دیدگاه حقوق بشری بود که خب کسانی بودن که مخالفت خودشون رو با هر گونه کشتار، حالا به خصوص غیر نظامیان، به بهانه این حمله اعلام کردن. مثلا محمد مظفری توییت کرده که حقوق بشر مهمترین چیزیه که امروز در دنیا باید وجود داشته باشه و وجود داره، و اگر در برابر ظلم، به تعبیر این کاربر، سکوت کنیم، باور ما به انسانیت زیر پا رفته. اما در مقابل یک گروهی هم بودند که میگفتن جدای از توجه به مسائل حقوق بشری، باید منافع ملی ایران رو هم بهش توجه کرد. مثلا علیرضا کیانی در فیسبوکش نوشت ترکیه درسته که سابقه بسیار بدی در مدیریت شکاف کرد ترک در ترکیه داره، ولی پاسخ این تبعیض، به تعبیر علیرضا کیانی، این تبعیض قومی، مذهبی و زبانی، تروریسم نیست. اشاره علیرضا کیانی به در واقع تروریستی بودن برخی گروه ها هست که ترکیه اعلام میکنه که برخی گروه های ترک، برخی گروه های کرد تروریستی هستن. علیرضا کیانی همچنین نوشته که اینکه زبان کردی هم ریشه ایرانی داره درش تردیدی نیست، ولی این اعتباری برای گروه هایی که در واقع دست به ترور میزنن ایجاد نمیکنه و ما بایستی که در واقع منافع ملی ایران رو در نظر داشته باشیم و اصلا این بحث زبان رو اینها رو رها کنیم، چون خیلی از کاربرها گفته بودن کردها در واقع ریشه ایرانی دارن و باید ازشون حمایت بشه. علیرضا کیانی نگاه انتقادی داشته به این موضوع. رضا مظاهری توییت کرده که در تاریخ حکومت‌های ترکیه دو تا نسل کشی اتفاق افتاده، یک نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی و به تعبیر این کاربر، به تعبیر رضا مظاهری، نسل کشی کردها توسط حکومت فعلی اردوغان که گفته در مورد دوم بدترین علت سکوت مجامع جهانی در قبال این نقض حقوق بشر هست.
بنابراین ممنون که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی.
خواهش می‌کنم.
نزدیک به یک هفته مانده به مراسم اربعین، مقام‌های ایرانی از عبور بیش از 2 میلیون زائر از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند. این در حالی است که شماری از این زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات سفر به کربلا بازگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
سفر میلیونی زائران ایرانی به کربلا امسال مشکل ساز شده. کمبود آب و وسایل حمل و نقل از عمده گلایه‌های مسافران این مسیر است که برخی رو از میانه راه وادار به بازگشت کرده.
که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
سفری که برای شیعیان پیمودن مسیر هم خود نوعی زیارت است و برخی با پای پیاده آن را طی می‌کنند. سفر در جاده‌های نچندان ایمن که تصادف اخیر اتوبوس زائران ایرانی با چند کشته نمونه یزان بود. مراسم اربعین امسال در میانه اعتراض‌های چند هفته اخیر مردم عراق به فساد دولتی، ضعف در ارائه خدمات عمومی مانند آب و برق و سطح بالای بیکاری انجام می‌گیرد. در حالی که در شماری از شهرها از جمله کربلا حضور ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در عراق هم از موارد مورد اعتراض عراقی‌ها بوده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند حدود 2,500,000 تن از ابتدای محرم به عراق رفتند. تنها حدود 800,000 تن از آنها بازگشتند.
البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون، یعنی سمت مرز عراق.
کمتر از یک هفته مونده به محرم، حالا تعداد مردمی که از 4 مرز ایران و عراق می‌خواهند برای زیارت به این کشور بروند افزایش چشمگیری یافته.
خواهش می‌کنم مردم، مرز نیست.
مقام های عراقی می گویند این تعداد مسافر ایرانی غافلگیرشان کرده و ایران باید کمکشان کند.
مطلب دوم در مورد اصل این راهپیمایی اربعین است که حقیقتاً یک حادثه بی نظیری است.
مقام های ایران در این سالها از این سفر به عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی نام بردند. حالا امسال که اعتراضهای مردمی در عراق با محرم پیوند خورده، شماری از مقام های جمهوری اسلامی از جمله رهبر ایران میگویند این اعتراضها را دشمنان با هدف تاثیرگذاری بر مراسم اربعین سازماندهی کردند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش نازآفرین رو دیدیم. احسان مهرابی در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. احسان، گزارش رو دیدیم، با توجه به شرایطی که الان عراق داره، شرایط بحرانی که داره، چه اینقدر دولت ایران اصرار داره که زائر بیشتر به عراق بفرسته به کربلا؟
در سالهای اخیر از مراسم اربعین با عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی نام برده میشه و قاعدتا این مراسم به لحاظ سیاسی اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی داره، به خصوص با تشدید درگیری ها در منطقه و رقابت هایی که ایران و عربستان با همدیگه دارن. امسال اتفاقا این مراسم اهمیت خاصتری نسبت به سالهای گذشته داره، به خصوص به دلیل اعتراضاتی که در عراق رخ داده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که این اعتراضات را عربستان سعودی و آمریکا طراحی کردند تا بر مراسم اربعین تأثیر بذاره و قاعدتا از این جهت مسئولین جمهوری اسلامی تلاش میکنن که اعلام کنن این مراسم نسبت به سالهای گذشته عملا با تعداد بیشتری از زائران انجام شده و بیشتر بخوان اون قدرت خودشون رو به رخ بکشن. از سوی دیگه این مراسم به عنوان یک مراسمی که در داخل جمهوری اسلامی هم روش تبلیغات خاصی میشه اهمیت داره، چون به هر حال جمهوری اسلامی معمولا سعی میکنه که در هر چند سال یک مناسبتی رو به صورت برجسته بکنه و اون رو به یک آیینی تبدیل بکنه، و به لحاظ تبلیغات داخلی هم این مراسم برای مقامات جمهوری اسلامی مهم هست و به هر حال با وجود این اتفاقاتی که میفته تاکید میکنن که این مراسم رو هر ساله با تعداد بیشتری اجرا بکنن.
اصلا به خواست و ایدئولوژی جمهوری اسلامی اشاره کردی، مردم چرا میرن؟
قاعدتا ممکنه که افراد با نظرات و خواستگاه‌های متفاوتی در این مراسم شرکت بکنن. به هر حال گروهی هستن که به دلایل مذهبی در این مراسم شرکت میکنن. از سوی دیگه به هر حال برخی از شرکت کنندگان ممکن هست که سازماندهی شده باشن، یعنی نهادهای خاصی یا برخی از مراکز در جمهوری اسلامی، بسیج یا مراکز تبلیغاتی دیگه، اونها را به صورت گروهی به این مراسم ببرن و در این مراسم شرکت بکنن. از سوی دیگه ممکنه که برای برخی از مردم عادی هم این یک سفر ارزان باشه. به هر حال افرادی که امکانات سفر به خارج از کشور رو و سفرهای زیارتی رو ندارن، به هر حال این ممکنه که یک سفر ارزون محسوب بشه و اونها هم بتونن با استفاده از تسهیلاتی که در این ایام داده میشه به این سفر برن. ممکنه که به هر حال برای برخی از گروه ها هم یک سفر متفاوت باشه، به هر حال سفری که مانند برخی از سفرهای دیگه اونها میتونن به نوعی در مسیرهایی توقف بکنن و حتی با ماشین شخصیشون به مرز برن و از اونجا با دیگر وسایل نقلیه در عراق سفر کنن.
مرسی احسان که در استودیوی صبحانه با خبر بودی. اما 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن در حال برگزاری است. امسال فیلم کودتای 53 ساخته تقی امیرانی درباره کودتای 28 مرداد در بخش مسابقه فیلم‌های مستند و فیلم سرخپوست ساخته نیما جاویدی در بخش غیر مسابقه این جشنواره حضور دارند. روایت محمد عبدی رو ببینیم از این جشنواره.
لندن، یک شهر شگفت‌انگیز که صاحب یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا هم هست. جشنواره جهانی فیلم لندن که توسط انستیتو فیلم بریتانیا هر سال برپا می‌شود و امسال 63 دوره‌اش را برگزار می‌کند. جشنواره‌ای که به عنوان جشنواره جشنواره‌ها شهره بود و به نمایش فیلم‌های منتخب سال از سایر جشنواره‌ها می‌پرداخت و حالا چند سالی صاحب بخش مسابقه در 4 بخش مختلف شده و سعی دارد در میان جشنواره‌های مسابقه‌ای جهان هم جایی برای خود باز کند.
به نظرم نکته جالب درباره جشنواره لندن اینه که میشه با آدم‌های دیگه آشنا شد که علایق یکسانی دارند. بچه سرگرمی‌اش زیاده و فیلم‌ها غالباً خوبند. همین الان خنجرهای آماده رو دیدم که واقعاً سرگرم کننده بود با ترکیبی از چیزهای مختلف. از طرفی ایرلندی اسکورسزی در راهه، همینطور پورتری یک بانو که خب اساساً فیلم‌های متفاوتی هستند. ترکیب فیلم‌های مختلف در جشنواره لندن خیلی خوبه.
یکی از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال مستندی است به نام کودتای 53 ساخته تقی امیرانی که در بخش مسابقه فیلم های مستند حضور دارد و توانسته توجه منتقدان را به خود جلب کند. مستندی درباره کودتای سال 1332 یا 1953 در ایران که فیلمساز میگوید حاصل 10 تحقیق خود را در این فیلم به کار گرفته، با پررنگ کردن نقش بریتانیا و MI6، نقشی که کمتر درباره آن بحث شده است.
همه زندانی ها رو تخلیه کرد. اگه میخواید میتونید رد بدید. صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمیزد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
تنها فیلم بلند داستانی سینمای ایران سخبو ساخته نیما جاویدی است. دومین تجربه این فیلمساز پس از ملبورن که فضای کاملا متفاوت از فیلم اول دارد و در فضای بسته یک زندان پیش از انقلاب جستجو برای یافتن یک زندانی فراری محکوم به اعدام را به تصویر می‌کشد. با گره‌افکنی‌های نسبتاً جذاب و فضایی که البته در نهایت مقهور راضی کردن تماشاگر عام است. محمد عبدی، لندن.
خب وقتش موری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش و عکس یک عکسی از نخست وزیر پاکستان رو چاپ کرده و نوشته پاکستان از عهده میانجیگری میان ایران و عربستان برخواهد آمد یا نه. این پرسشی است که روزنامه اعتماد در گزارش اصلی خودش به اون پرداخته. این روزنامه اشاره کرده که نخست وزیر پاکستان و همچنین نخست وزیر عراق دو شخصیتی هستند که در منطقه روابط بسیار نزدیکی هم با مقام های ارشد جمهوری اسلامی و هم با مقام های ارشد عربستان سعودی دارن. روزنامه اعتماد نوشته که حالا قرار است نخست وزیر عربستان راهی تهران بشه. پیشتر روزنامه ایران گزارش داده بود که این سفر روز شنبه انجام خواهد شد، اما به نوشته اعتماد قرار است در روزهای آینده، ممکن هست روز یک شنبه و یا روزهای بعدی انجام بشه. اشاره کرده این روزنامه که نخست وزیر پاکستان قبل از سفر به تهران سفری هم به عربستان سعودی داشته، حدود 3 هفته پیش بعد از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد. اما روزنامه صبح نو امروز در سرمقاله خودش با عنوان ما و ماجرای عربستان تأکید کرده که همیشه عربستان سعودی دشمن جمهوری اسلامی هم نبوده. این نکته ایست که این روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا بر اون تأکید کرده و اشاره کرده که در فاصله سالهای 75 تا 87 روابط میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی روابط خوبی بوده. محور این روابط به نوشته این روزنامه ماجرای حج، حج عمره و همچنین ماجرای نفت بوده. بنابراین روزنامه صبح نو تأکید کرده که این میتونه دوباره تکرار بشه و روابط ایران با عربستان سعودی بهبود پیدا بکنه. البته تأکید کرده این روزنامه به شرطی که عربستان سعودی در یمن امتیازاتی به جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بده. اما روزنامه صبح نو امروز عکسی که خودش به اختصاص داده به درگیری که روز گذشته تصویرش و ویدیوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. محمد نعیمی پور از چهره‌های اصلاح طلب که رئیس هیئت مدیره مترو تهران هست با کارکنان معترض مترو درگیر شده بود. حالا این روزنامه با عنوان بزن بزن مدیر سیاسی مترو گزارشی در این باره منتشر کرده. روزنامه کیهان هم که روز گذشته یک عکس منتشر کرده بود درباره کسانی که به زنانی که به استادیوم آزادی رفتن و اونهایی که به پیاده روی اربعین رفتن، اونهایی که به پیاده روی اربعین رفته بودن رو راهیان آزادی توصیف کرده و زنان راه یافته به استادیوم آزادی رو قربانیان آزادی توصیف کرده. امروز بار دیگر از این موضوع دفاع کرده و نوشته کسانی که حضور زنان در استادیوم خوشحال شدن پیام مقام‌های آمریکایی و فرح پهلوی رو به نوشته این روزنامه دریافت نکرد.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
بخش خبری از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم.
جمهوری اسلامی ایران همونجور که قبلا اعلام کرد.
ایران میگوید با میانجی یا بدون میانجی آماده گفتگو با عربستان است. ادامه نبرد بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد سوریه. در چند شهر ایران تجمعاتی در حمایت از کردهای سوریه برگزار شد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید عربستان بهای هر کمکی را که از آمریکا دریافت میکند خواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی با میانجی یا بدون میانجی برای رفع سوء تفاهم با همسایگان خود از جمله عربستان آماده گفتگو است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده است که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه.
رویترز به نقل از دو مقام ارشد پاکستانی گفته عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه در راستای تلاش برای کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان به تهران می رود. گفته شده عمران خان پس از تهران به عربستان سفر خواهد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت ارتش ترکیه می گویند شهر مرزی رأس‌العین را در شمال سوریه تصرف کردند، اما شبه نظامیان کرد سوریه می گویند مرکز این شهر که آن را سرکانی می نامند در اختیار دارند. رویترز همچنین به نقل از کردهای سوریه گزارش داد که شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه روز گذشته هروین خلف دبیر کل حزب آینده سوریه را در جاده‌ای بازداشت و اعدام کردند. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه با رد این موضوع میگویند در جاده مورد ادعا نبودند. گزارش‌های نیز از اعدام زندانیان کرد در کنار جاده‌ها منتشر شده است. ترکیه میگوید با هدف ایجاد منطقه امن در جهت بازگشت آوارگان سوری و مقابله با یگان‌های یپگ که آنها را تروریست می‌داند به شمال سوریه حمله کرده است. شبه نظامیان کرد عضو یپگ با رد اتهام تروریست میگویند در مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. در همین ارتباط در تهران و چند شهر کردنشین ایران از جمله در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر، سقز، مریوان و کرمانشاه تجمعاتی اعتراضی علیه ترکیه برگزار و شعارهایی در حمایت از کردهای سوریه سر داده شد.
اینجا بانه است 2798. من هه مجیدی هستم. این ویدیو رو واسه آرفار می‌فرستم.
در شماری از شهرهای اروپایی از جمله اسلو، پاریس و برلین و همچنین در واشنگتن نیز تظاهرات و تجمعاتی علیه حمله ترکیه برگزار شد. اتحادیه عرب نیز حمله ترکیه به خاک سوریه را محکوم کرده. از دیگر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه خواستار توقف حملات این کشور به شمال سوریه و در پیش گرفتن گفتگو به جای جنگ شد. فرانسه و آلمان نیز در اعتراض به حملات ترکیه گفتند که فروش سلاح به این کشور را متوقف می کنند. درباره درگیری های شمال سوریه در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ریاض بهای هر کاری را که آمریکا برای کمک به عربستان انجام میدهد میپردازد.
عربستان موافقت کرده بهای هر کاری را که ما برای کمک به آنها انجام میدهیم بپردازد و ما قدردان این هستیم.
دونالد ترامپ روز شنبه از عربستان به عنوان یک متحد و بازیگر خوب در خاورمیانه یاد کرد. پادشاه و ولیعهد عربستان روز شنبه اعزام 3000 نظامی آمریکا به این کشور همراه با سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و تاد را تعیین کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه بیننده و شنونده تکرار برنامه صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، شمار آوارگان از مرز 100 هزار تن گذشت. دردسرهای مسافران ایرانی در کربلا، چرا جمهوری اسلامی برای اعزام زائر به کربلا اصرار دارد؟ و نمایش دو فیلم از سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم لندن، سرخپوست در کنار جوکر آمریکایی. درود بر شما که بیننده این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال و شمال شرق سوریه موجی از مخالفت‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی رو برانگیخته، به ویژه اینکه این عملیات باعث آغاز موج بزرگی از آوارگی غیر نظامیان شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و متحدانش از جنگجویان اپوزیسیون سوریه در شمال شرق سوریه، عملیاتی نظامی که چهارمین روزش را هم پشت سر گذاشت و غیر نظامیان که بر تعداد کشته و زخمی هایشان افزوده می شود. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد شمار آوارگان مناطق جنگ از 100 هزار تن فراتر رفت.
وضعیت ما مثل وضعیت این بچه هاست. چرا اردوغان به ما حمله کرده؟ ببینید در رأس العین چی شده؟ چی میتونم به جهان بگم؟ چرا اردوغان این کار رو با ما میکنه؟ جهان چشمهاش رو بسته. از دیروز بچه هامون غذا ندارن. ما گرسنه هستیم.
جنگجویان سوریه متحد ترکیه تصاویری از خود در شهر رأس عیسی منتشر کردند، در عملیاتی که هدفش جنگجویان کرد یگانهای مدافع خلق یا یپگه هستند. جنگجویانی که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بودند، اما آنکارا آنها را دنبال روی حزب کارگران کردستان یا پکاکا و تروریست می داند. عملیات نظامی ترکیه موجی از تظاهرات اعتراضی در مناطق مختلف جهان به راه انداخت. اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، یکی از این مناطق بود. برگزاری تجمعی بزرگ در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه روبروی دفتر سازمان ملل متحد. اینها علاوه می شود بر محکومیت‌های بین‌المللی. اتحادیه عرب شنبه در نشست فوق‌العاده خود ضمن محکومیت عملیات نظامی ترکیه از بررسی تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی برای اجرا علیه ترکیه خبر داد.
ليس لها سوى اسم واحد هو الغزو.
اقدام ترکیه تنها یک نام دارد، اشغالگری و تجاوز، اشغال سرزمین کشوری عربی و تجاوز به حاکمیتش. این اشغالگری محکوم است و جهان نمیتواند آن را بپذیرد یا با آن کنار بیاید. هر بهانه‌ای که اشغالگر ارائه بدهد، این تجاوز محکوم و برخلاف قوانین بین‌المللی است.
آلمان هم یکی از محکوم کنندگان عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه در میان کشورهای غربی بود که توقف صادرات اسلحه‌هایی را که می‌تواند در این عملیات از آنها استفاده شود اعلام کرد. با این وجود آنکارا بر ادامه عملیات نظامی و مخالفت با محکومیت‌های بین‌المللی اصرار دارد. عملیات نظامی ترکیه ساعاتی پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترکیه را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس. آقای گلکاریان، آمریکا مجوز تحریم‌های جدید علیه ترکیه را صادر کرده. با وجود مخالفت‌های شدید بین‌المللی، دلیل اصرار ترکیه بر ادامه حمله به شمال سوریه در چیه؟
طبیعتاً ترکیه با توجه به گذشت چند روزی که از آغاز عملیات میگذره، مشخص میشه که در ورای اهداف اصلی که در واقع دور کردن گروه های تروریستی یپگه پیده از مرزهای جنوبی خودش هست، اهداف خاص دیگه ای رو داره که دوچار پارادوکس کرده. یعنی اگر 20 مهر رو در نظر بگیریم که در کنفرانس اخیری که در پی کنفرانس آستانه در آنکارا برگزار شد، آقای چاوشولو متذکر شده بودند که ما بر اساس تفاهمنامه آدانا تابع هستیم و آقای اردوغان هم روز چهارشنبه همین رو مورد تایید قرار داده بود. اگر زمینه ماده 4 همین تفاهم را در نظر بگیریم که در اون متذکر میشه که تا 5 کیلومتر میتونه وارد خاک سوریه بشه برای دفع به اصطلاح گروه‌های تروریستی، امروز با هدف قرار دادن 32 کیلومتر و همچنین سپردن این منطقه به ارتش آزادی بخش سوریه که متشکل از نیروهای ترکمنی، سنی عرب، افسران خارج شده از ارتش سوریه و یک عده‌ای از ترکهای آسیای میانه، نشون میده که در واقع این منطقه حائل در حقیقت یه نوع تخطی از احترام به تمامیت ارضی سوریه است و بیشتر منابع و ذخایری که در شرق سوریه که میتونیم نفت و گاز رو در نظر بگیریم، ترکیه مورد نظر قرار داده و میخواد در واقع با حضورش در اونجا در مذاکرات آتیه با حتی ایران و روسیه کارت برنده ای رو برای استفاده داشته باشه و بتونه خواستهای خودش رو میز مذاکره بذاره.
آیه گلکاریان، به غیر از آمریکا کشورهای دیگه ای هم اقدامات ترکیه رو محکوم کردن و واکنششون دادن. این اقدام ترکیه چه تأثیری بر روابط بین المللی این کشور خواهد داشت؟
طبیعتاً ترکیه با توجه به روندی که حالا پیش گرفته، نگرانی‌های عمده‌ای رو برای جوامع مختلف ایجاد کرده. حتی همین فلسطینی که چند روز پیش در واقع از آقای اردوغان در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تشکر می‌کرد، به عنوان کشوری که واکنش نشون داده و این رو، این عمل رو، این حمله رو غیرقانونی و اشغالگرانه توصیف می‌کنه، دقیقاً برمیگرده به نگرانی‌های عمده جهانی. چرا که حالا منطقه‌ای که تحت در واقع حمله هست، رسولین و یا در واقع رسولین، عمده نیروهای داعشی در اونجا هستند که اگر اونها آزاد بشن، که صدها هزار نفر هستند و حس انتقام پرشون کرده، اونا میتونن به عنوان دیو دوباره بیدار شده برای برهم زدن امنیت کشورهای مختلف و حتی ایجاد بحران جدید در منطقه و بروز سیل پناهجویان برای اروپا و سایر کشورها ایجاد بکنه، که این یکی از واکنش‌هایی است که کشورهای دیگه میتونه نشون بده. من فکر میکنم که ترکیه در روزهای آتی اگر به همین منوال ادامه کار بده، یقیناً واکنش‌های جدی از سوی جامعه اروپایی، آمریکا و سایر کشورها و حتی کشورهای دوست شاهد خواهد بود.
با سپاس از قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس.
باشم.
اما حمله ترکیه به شمال سوریه موضوعی که از نگاه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم دور نمونده که بنیامین صدر به اونها میپرزه. بنیامین، به غیر از شبکه‌های مجازی و در حقیقت دنیای مجازی، در ایران هم چند شهر به پشتوانی کردهای سوریه اعتراض کردن.
بله رویا، خب در 24 ساعت گذشته ایرانی‌ها خیلی واکنش نشون دادن. خب همونطور که میدونی که کیهان کلهر، موزیسین ناماشنای ایرانی، هم گفته کنسرتش رو در استانبول لغو میکنه به نشانه اعتراض. اما در شبکه‌های اجتماعی دو تا دیدگاه بیشتر مطرح بود. یک دیدگاه، دیدگاه حقوق بشری بود که خب کسانی بودن که مخالفت خودشون رو با هر گونه کشتار، حالا به خصوص غیر نظامیان، به بهانه این حمله اعلام کردن. مثلا محمد مظفری توییت کرده که حقوق بشر مهمترین چیزیه که امروز در دنیا باید وجود داشته باشه و وجود داره، و اگر در برابر ظلم، تعبیر این کاربر، سکوت کنیم، باور ما به انسانیت زیر پا رفته. اما در مقابل یک گروهی هم بودن که میگفتن جدای از توجه به مسائل حقوق بشری، باید منافع ملی ایران رو هم بهش توجه کرد. مثلا علیرضا کیانی در فیسبوکش نوشت ترکیه درسته که سابقه بسیار بدی در مدیریت شکاف کرد ترک در ترکیه داره، ولی پاسخ این تبعیض، به تعبیر علیرضا کیانی، این تبعیض قومی، مذهبی و زبانی تروریسم نیست. اشاره علیرضا کیانی به در واقع تروریستی بودن برخی گروه ها هست که ترکیه اعلام میکنه که برخی گروه های ترک، برخی گروه های کرد تروریستی هستن. علیرضا کیانی همچنین نوشته که اینکه زبان کردی هم ریشه ایرانی داره درش تردیدی نیست، ولی این اعتباری برای گروه هایی که در واقع دست به ترور میزنن ایجاد نمیکنه و ما بایستی که در واقع منافع ملی ایران رو در نظر داشته باشیم و اصلا این بحث زبان رو اینها رو رها کنیم، چون خیلی از کاربرها گفته بودن کردها در واقع ریشه ایرانی دارن و باید ازشون حمایت بشه. علیرضا کیانی نگاه انتقادی داشته به این موضوع. رضا مظاهری توییت کرده که در تاریخ حکومت‌های ترکیه دو تا نسل کشی اتفاق افتاده، یک نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی و به تعبیر این کاربر، به تعبیر رضا مظاهری، نسل کشی کردها توسط حکومت فعلی اردوغان که گفته در مورد دوم بدترین علت سکوت مجامع جهانی در قبال این نقض حقوق بشر هست.
بنابراین ممنون که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی.
خواهش می‌کنم.
نزدیک به یک هفته مانده به مراسم اربعین، مقام‌های ایرانی از عبور بیش از 2 میلیون زائر از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند. این در حالی است که شماری از این زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات سفر به کربلا بازگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
سفر میلیونی زائران ایرانی به کربلا امسال مشکل ساز شده. کمبود آب و وسایل حمل و نقل از عمده گلایه‌های مسافران این مسیر است که برخی رو از میانه راه وادار به بازگشت کرده.
که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
سفری که برای شیعیان پیمودن مسیر هم خود نوعی زیارت است و برخی با پای پیاده آن را طی می‌کنند. سفر در جاده‌های نچندان ایمن که تصادف اخیر اتوبوس زائران ایرانی با چند کشته نمونه ی از آن بود. مراسم اربعین امسال در میانه اعتراض‌های چند هفته اخیر مردم عراق به فساد دولتی، ضعف در ارائه خدمات عمومی مانند آب و برق و سطح بالای بیکاری انجام می‌گیرد. در حالی که در شمالی از شهرها از جمله کربلا حضور ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در عراق هم از موارد مورد اعتراض عراقی‌ها بوده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند حدود 2,500,000 تن از ابتدای محرم به عراق رفتند. تنها حدود 800,000 تن از آنها بازگشتند.
البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون یعنی سمت مرز عراق.
کمتر از یک هفته مونده به محرم، حالا تعداد مردمی که از 4 مرز ایران و عراق می‌خواهند برای زیارت به این کشور بروند افزایش چشمگیری یافته.
خواهش می‌کنم برگردید.
مقام‌های عراقی میگویند این تعداد مسافر ایرانی غافلگیرشان کرده و ایران باید کمکشان کند.
مطلب دوم در مورد اصل این راهپیمایی اربعین است که حقیقتاً یک حادثه بی‌نظیری است.
مقام های ایران در این سالها از این سفر به عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی نام بردند. حالا امسال که اعتراض های مردمی در عراق با محرم پیوند خورده، شماری از مقام های جمهوری اسلامی از جمله رهبر ایران میگویند این اعتراض ها را دشمنان با هدف تأثیرگذاری بر مراسم اربعین سازماندهی کردند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش نازآفرین رو دیدیم. احسان مهرابی در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. احسان، گزارش رو دیدیم، با توجه به شرایطی که الان عراق داره، شرایط بحرانی که داره، چه اینقدر دولت ایران اصرار داره که زائر بیشتر به عراق بفرسته به کربلا؟
در سالهای اخیر از مراسم اربعین با عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی نام برده میشه و قاعدتا این مراسم به لحاظ سیاسی اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی داره، به خصوص با تشدید درگیری ها در منطقه و رقابت هایی که ایران و عربستان با همدیگه دارن. امسال اتفاقا این مراسم اهمیت خاص تری نسبت به سالهای گذشته داره، به خصوص به دلیل اعتراضاتی که در عراق رخ داده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که این اعتراضات را عربستان سعودی و آمریکا طراحی کردند تا بر مراسم اربعین تأثیر بذاره و قاعدتا از این جهت مسئولین جمهوری اسلامی تلاش میکنن که اعلام کنن این مراسم نسبت به سالهای گذشته عملا با تعداد بیشتری از زائران انجام شده و بیشتر بخوان اون قدرت خودشون رو به رخ بکشن. از سوی دیگه این مراسم به عنوان یک مراسمی که در داخل جمهوری اسلامی هم روش تبلیغات خاصی میشه اهمیت داره، چون به هر حال جمهوری اسلامی معمولا سعی میکنه که در هر چند سال یک مناسبتی رو به صورت برجسته بکنه و اون رو به یک آیینی تبدیل بکنه، و به لحاظ تبلیغات داخلی هم این مراسم برای مقامات جمهوری اسلامی مهم هست و به هر حال با وجود این اتفاقاتی که میفته تاکید میکنن که این مراسم رو هر ساله با تعداد بیشتری اجرا بکنن.
اصلا به خواست و ایدئولوژی جمهوری اسلامی اشاره کردی، مردم چرا میرن؟
قاعدتا ممکنه که افراد با نظرات و خواستگاه‌های متفاوتی در این مراسم شرکت بکنن. به هر حال گروهی هستن که به دلایل مذهبی در این مراسم شرکت می‌کنن. از سوی دیگه به هر حال برخی از شرکت کنندگان ممکن هست که سازماندهی شده باشن، یعنی نهادهای خاصی یا برخی از مراکز در جمهوری اسلامی، بسیج یا مراکز تبلیغاتی دیگه، اونها را به صورت گروهی به این مراسم ببرن و در این مراسم شرکت بکنن. توی دیگه ممکنه که برای برخی از مردم عادی هم این یک سفر ارزان باشه. به هر حال افرادی که امکانات سفر به خارج از کشور رو و سفرهای زیارتی رو ندارن، به هر حال این ممکنه که یک سفر ارزون محسوب بشه و اونها هم بتونن با استفاده از تسهیلاتی که در این ایام داده میشه به این سفر برن. ممکنه که به هر حال برای برخی از گروه ها هم یک سفر متفاوت باشه، به هر حال سفری که مانند برخی از سفرهای دیگه اونها میتونن به نوعی در مسیرهایی توقف بکنن و حتی با ماشین شخصیشون به مرز برن و از اونجا با دیگر وسایل نقلیه در عراق سفر کنن.
مرسی احسان که در استودیوی صبحانه با خبر بودی. اما 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن در حال برگزاری است. امسال فیلم کودتای 53 ساخته تقی امیرانی درباره کودتای 28 مرداد در بخش مسابقه فیلم‌های مستند و فیلم سرخپوست ساخته نیما جاویدی در بخش غیر مسابقه این جشنواره حضور دارند. روایت محمد عبدی رو ببینیم از این جشنواره.
لندن، یک شهر شگفت‌انگیز که صاحب یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا هم هست. جشنواره جهانی فیلم لندن که توسط انستیتو فیلم بریتانیا هر سال برپا می‌شود و امسال 63 دوره‌اش را برگزار می‌کند. جشنواره‌ای که به عنوان جشنواره جشنواره‌ها شهره بود و به نمایش فیلم‌های منتخب سال از سایر جشنواره‌ها می‌پرداخت و حالا چند سالی صاحب بخش مسابقه در 4 بخش مختلف شده و سعی دارد در میان جشنواره‌های مسابقه‌ای جهان هم جایی برای خود باز کند.
به نظرم نکته جالب درباره جشنواره لندن اینه که میشه با آدم‌های دیگه آشنا شد که علایق یکسانی دارند. وجه سرگرمی زیاده و فیلم‌ها غالباً خوبند. همین الان خنجرهای آماده رو دیدم که واقعاً سرگرم کننده بود با ترکیبی از چیزهای مختلف. از طرفی ایرلندی اسکورسزی در راهه، همینطور پورتری یک بانو که خب اساساً فیلم‌های متفاوتی هستند. ترکیب فیلم‌های مختلف در جشنواره لندن خیلی خوبه.
یکی از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال مستندی است به نام کودتای 53 ساخته تقی امیرانی که در بخش مسابقه فیلم های مستند حضور دارد و توانسته توجه منتقدان را به خود جلب کند. مستندی درباره کودتای سال 1332 یا 1953 در ایران که فیلمساز میگوید حاصل 10 تحقیق خود را در این فیلم به کار گرفته، با پررنگ کردن نقش بریتانیا و MI6، نقشی که کمتر درباره آن بحث شده است.
همه زندانی‌ها رو تخلیه کرد. اگه می‌خواید می‌تونید بدید. صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمیزد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
تنها فیلم بلند داستانی سینمای ایران سرخپوست ساخته نیما جاویدی است. دومین تجربه این فیلمساز پس از ملبورن که فضای کاملا متفاوت از فیلم اول دارد و در فضای بسته یک زندان پیش از انقلاب جستجو برای یافتن یک زندانی فراری محکوم به اعدام را به تصویر می‌کشد. با گره‌افکنی‌های نسبتاً جذاب و فضایی که البته در نهایت مقهور راضی کردن تماشاگر عام است. محمد عبدی، لندن.
خب وقت شماری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش و عکس یک عکسی از نخست وزیر پاکستان رو چاپ کرده و نوشته پاکستان از عهده میانجیگری میان ایران و عربستان برخواهد آمد یا نه. این پرسشی است که روزنامه اعتماد در گزارش اصلی خودش به اون پرداخته. این روزنامه اشاره کرده که نخست وزیر پاکستان و همچنین نخست وزیر عراق دو شخصیتی هستند که در منطقه روابط بسیار نزدیکی هم با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و هم با مقام‌های ارشد عربستان سعودی دارند. روزنامه اعتماد نوشته که حالا قرار است نخست وزیر عربستان راهی تهران بشه. پیشتر روزنامه ایران گزارش داده بود که این سفر روز شنبه انجام خواهد شد، اما به نوشته اعتماد قرار است در روزهای آینده، ممکن هست روز یک شنبه و یا روزهای بعدی انجام بشه. اشاره کرده این روزنامه که نخست وزیر پاکستان قبل از سفر به تهران سفری هم به عربستان سعودی داشته، حدود سه هفته پیش بعد از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد. اما روزنامه صبح نو امروز در سرمقاله خودش با عنوان ما و ماجرای عربستان تأکید کرده که همیشه عربستان سعودی دشمن جمهوری اسلامی هم نبوده. این نکته ایست که این روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا بر اون تأکید کرده و اشاره کرده که در فاصله سالهای 75 تا 87 روابط میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی روابط خوبی بوده. محور این روابط به نوشته این روزنامه ماجرای حج، حج عمره و همچنین ماجرای نفت بوده. بنابراین روزنامه صبح نو تأکید کرده که این میتونه دوباره تکرار بشه و روابط ایران با عربستان سعودی بهبود پیدا بکنه. البته تأکید کرده این روزنامه به شرطی که عربستان سعودی در یمن امتیازاتی به جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بده. اما روزنامه صبح نو امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به درگیری که روز گذشته تصویرش و ویدیوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، محمد نعیمی پور از چهره‌های اصلاح طلب که رئیس هیئت مدیره مترو تهران هست با کارکنان معترض مترو درگیر شده بود. حالا این روزنامه با عنوان بزن بزن مدیر سیاسی مترو گزارشی در این باره منتشر کرده. روزنامه کیهان هم که روز گذشته یک عکس منتشر کرده بود درباره کسانی که به زنانی که به استادیوم آزادی رفتن و اونهایی که به پیاده روی اربعین رفتن، اونهایی که به پیاده روی اربعین رفته بودن رو راهیان آزادی توصیف کرده و زنان راهیافته به استادیوم آزادی رو قربانیان آزادی توصیف کرده. امروز بار دیگر از این موضوع دفاع کرده و نوشته کسانی که حضور زنان در استادیوم خوشحال شدن پیام مقام‌های آمریکایی و فرح پهلوی رو به نوشته این روزنامه دریافت نکرد.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.